بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هشتم از مسائلی که در ذیل عنوان معدن عنوان فرمودن این است: لو کان المعدن فی ارض مملوکتین فهو لمالکها و اذا اخرجه غیره لم یملکه بل یکون المخرج لصاحب الارض و علیه الخمس من دون استثناء المعونه لانه لم یصرف علیه معونه. چند تا فرق کنار هم مطرح شد که بدون زمین سازی این فرو قابل ارائه نیست. فرع هفتم که مبسوطاً گذشت، فرع هشتم همین است که الان قرائت شد. فرع نهم این است که اگر معدن در ارضی بود که مأموره بود، حال الفت حکمش چیست؟ فرع بعدی آن است که اگر معدن در زمین مبات بود حکمش چیست؟ یک اصل جامعی بین این فروع باید تصویر بشود تا اینکه هر کدام از این فروع به استناد دلیل خاص خود تبیین بشه، تا معلوم بشود چرا مرحوم کاشف القطاع فرمود اگر معدنی را در یک بیابان باز یافتن خمس تعلق نمیگیرد، و چرا عده‌ای با مرحوم کاشف القطاع موافقت کردند، بعضی مخالفت کردند، بعضی مثل مرحوم حاجی‌رضای همدان رضوان الله قائل به تفصیل شدند. اصل بحث این است که آیا خمس که به معدن تعلق می‌گیرد نظیر طهارت و نجاستی که به این اجرام تعلق می‌گیرد از این قبیله که فعل انسانی نقشی در تعلق این احکام به این ذوات نداره یا از این باب نیست؟ البته از این باب نیست، چون خمس یک حق مالی است بر عهده مکلف، طهارت و امثال طهارت یک حکم خاص است روی اون جرم. بنابراین ممکن است معدن وقتی در روی زمین است یا استخراج شد یا به وسیله انسان یا به وسیله علل و عوامل طبیعی اون حکم خاص خود را که طهارت است داشته باشه. پس وزان تعلق خمس به معدن وزان طهارت و امثال طهارت نیست که متعلق این احکام جرم خود اون شی باشه، گرچه ممکن است از این قبیل باشد ولی از ادله استظهار نمی شود. معقول هست ولی مقبول نیست. معقول بودنش به این است که چه عیب دارد که معدن نظیر خمس در معدن نظیر انفال باشد؟ اگر خمس در معدن نظیر انفال بود معناش این است که یک پنجم این اجرام معدنی اولا و بالاصل مال صاحب خمس است، نه اینکه مکلف باید تخمیس کند. در انفال خود اون بدنه ملک مال امام علیه السلام است، نه اینکه اول مال انسان است بعد انسان و مکلف از مال خود باید این مقدار را خارج کند. زکات این طور است: اول شخص مالک می شود، بعد وقتی ملکش مستقر شد در ملک او حق فقرا تعلق می گیرد. به مالک کل می گویند فلون مقدار را به عنوان زکات باید تادیه کنی. ولی انفال این چنین نیست، بلا اصال اون ملک مال امام است. پس معقول هست که خمس معدن نظیر انفال این چنین باشد که یک پنجم این اجرام معدنی بلا اصال مال صاحبان خمس باشد، نه اینکه پنج پنجم مال مالک باشد بعد مالک موظف باشد یک پنجم را به صاحبش تعدیه کند. در ارباح مکاسب این طور است، به سایر اقسام به زکات این طور است که کل مال متعلق به مالک است، اونگاه حقی از فقرا یا سادات یا امام در مال مالک تعلق می گیرد. ولی انفال این چنین نیست. پس معقول هست که خمس معدن نظیر انفال باشد که به جرم این اجرام معدنی تعلق بگیرد ولو استخراج نشده باشد. اما مقبول نیست، برای اینکه ادله خمس عنوان جامعش اغتنام است. واعلموا انما غنمتم من شیئین، اگر چیزی به غنیمت کسی در نیامد مشمول این جامعه نیست. گرچه بعضی از ادله عنوان معدن را محور تعلق خمس قرار دادن که خمس در معدن هست، ولی جامعه همه اینها نصوص اغتنام است. اگر چیزی را شما غنیمت بردید باید خمس بدید، حالا یا در معدن است یا در قوس است یا در ارباح مکاسب است بماند. این هم یه مطلب. پس معقول هست ولی مقبول نیست برای نصوص خاصی که در باب است. و بحث هم در این نیست که این اگر اغتنام شده است از آیا از باب ارباح مکاسب خمس تعلق میگیرد یا نه، برای اینکه بحث در این است که از جهت معدن بودن خمس تعلق میگیرد یا نه. حالا که بحث در تعلق خمس از حیث معدن بودن است، معلوم میشود که اگر جرم معدن در دل خاک متکون بشود متعلق خمس نیست. این یک. اگر کسی زمینی را خرید که در او معدن وجود دارد، اون معدن به تبع زمین ملک مالک شد، گرچه این معدن ملک صاحب ارض است و اغتنام صادق است اما بالقوة البعیده، ولی باز خمس معدن به او تعلق نمی گیرد. چرا؟ چون در بعضی از نصوص مسئله ما اخرج المعدن از باب اخرجت الارض و اسقالها یا ما یخرج من المعدن محور بحث قرار گرفت. پس صرف این که چیزی در زمین مستقر است به نام معدن متعلق خمس نخواهد. حالا از باب ارباح مکاسب به چنین چیزی خمس تعلق میگیرد یا نه، بحث خاص خود را دارد. خب پس صرف معدن متعلق نیست. یک، باید حتما عنوان غنیمت اغتنام صدق بکند. و صرف اغتنام بالقوة البعیدة من الفعل هم کافی نیست، که اگر کسی زمین مواتی را احیا کرد که در درونش معدن بود، انسان باید خمس بپردازد، یا زمینی را ابتیا کرد که در درون او معدن هست باید تخمیس کند قبل از کندوک ها و قبل از استخراج. این هم نیست، باید این معدن استخراج بشود. حالا اگر استخراج شد نه به وسیله خود مالک، به علل و عوامل طبیعی چنگ در فرع قبل بود، یا به وسیله شخص دیگری که معزون نبود از طرف انسان قاصبانه این کار را کرد، آیا اینجا خمس تعلق میگیرد یا نه؟ این ملک هست، استخراج هم شد ولی خود شخص استخراج نکرده است. آیا استخراج شخص هم دخیل در تعلق خمس است یا نه؟ اون چه که از فرمایش مرحوم کاشف القطاع در صفحه 360 کتاب شریف کشف القطاع برمی آید این است، فرمود ولو وجد شیئا من المعدن متروها فی الصحراء فاخذ فلا خمسه. بعدی ها هم بعضی موافقت کردن با مرحوم کاشف القطاع، بعضی موافقت نکردن. خب چرا این فرمایش مرحوم کاشف القطاع فرمودن؟ خود کشف القطاع یک کتاب متقن فقهی است ولی مبرهن نیست. این بزرگوار رو سلطه‌ای که بر فقه داشت مرتب با یجب و یحرم کتاب را تدوین میکند، اما برهان اقامه نمیکند الا ما شذ و ندر. بعدی ها برای تقریب فرمایششون این چیز ذکر کردن، سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان داره این چنین ذکر میکرد، بفرمود به این که اگر حکمی به یک ذاتی تعلق بگیرد خود اون ذات متعلق حکم نیست، بلکه فعل مناسب با اون ذات متعلق است و دخیل. یعنی اگر گفتن حرمت علیکم المیته، نه یعنی خود این جرم لحم حرام است، بلکه فعل منتظر و مناسب که اکل است حرام است. حرمت علیکم امهاتکم، نه یعنی این ذات حرام است، بلکه نکاح حرام است و مانند اون. اگر حکمی به یک ذات تعلق بگیرد چون خود اون ذات نمیتواند محکوم چین حکمی باشد، فعلی مناسب با اون ذات مراد است و در تقدیر. اینجا هم خود معدن خمس بردار نیست، اگر چیزی به معدن تعلق گرفت یعنی معدن مستخرج استخراج معدن این حکم را دارد و مانند آن. گاهی ذات را متعلق قرار میدن، اون فعل به ذهن می آید، گاهی فعل را متعلق حکم می کنن، اون ذات به نظر می آید. درباره معدن و قوس نسبت متعاکس دارند. درباره معدن خمس به خود معدن تعلق گرفت، اون چه که استنباط می شود این است که استخراج معدن مایع تخمیس است. در باب قوس به عکس این است، حکم به فعل تعلق گرفته، گفتن قوس خمس دارد، در حالی که قوس به شنا کردن در دریا که کار قواس است او متعلق خمس نیست. اون جرمی که با قوس به دست قواس می آید او را باید تخمیس کرد، نه قوس را. در حالی که یکی از عناوین هفتگانه قوس است. پس گاهی حکم به ذات تعلق می‌گیرد، فعل مناسب به ذهن می‌آید، نظیر حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم امهاتکم و مانند. گاهی حکم به فعل تعلق می‌گیرد، اون ذات متعلق فعل از راه فعل محکوم حکم است، نظیر تعلق گرفتن خمس به قوس که منظور آن است که اون گوهرهایی که با قوس به دست آمد او را باید تخمیز کرد. پس خود ذات حکم ندارد، فعل هو به وسیله فعل است و فعل هم باید با تملک باشد، زیرا عنوان جامع همین اغتنام است. اغتنام هم باید به فعلیت برسد، لذا اگر معدنی در دل زمین بود و کند و کاو نشد، صاحب زمین مأمور به تخمیس نیست. حالا این قیود همه حاصل شد، معدنی است استخراج شده و شخصم به قصد تملک و حیازت او را گرفت، منتها خودش استخراج نکرد، علل و عوامل طبیعی او را استخراج کرد، یا نه شخصی او را استخراج کرد منتها معدن شناس نبود، به همون تقریبی که در بحث‌های قبل بررسید. چون حکم به این ذوات تعلق گرفت و فعل مناسب این ذوات استخراج است و در فرض مسئله شخص استخراج نکرد بلکه در یک بیابان بازی معدن استخراج شده را یافت، خمس معدن بر عهده او نیست. البته یک سودی است نصیب او شده از باب ارباح مکاسب ما و مانند آن، ممکن است که متعلق خمس باشد ولی از در معدن خمس ندارد. این خلاصه چیزی که در تقریب فرمایش مرحوم کاشف الغطا میتوان گفت، لکن این تام نیست، برای اینکه حکم اگر تکلیفی باشد اون فعل مناسب به ذهن میآید و در تقدیر است، و اما اگر وضعی بود این چنین نیست. در اون مثالهای تحریم میته، تحریم امهات و مانند آن، چون حکم تکلیفی است، فعلی که به ذهن می آید اکل لحم است، نکاح زن است و مانند آن، ولی خمس که یک حق مالی است از کجا استخراج دخیل باشد؟ تملک را اثبات کردید برای اینکه باید اغتنام باشد، فعلیت ملکیت را هم اثبات کردید برای اینکه فعلیت اغتنام باید باشد، اما استخراج را از کجا شرط می‌دونید که اگر کسی خودش استخراج کرد باید خمس بدهد، ولی استخراج شده اگر گیر او آمد نباید خمس بدهد؟ تا اینجا فرمایش مرحوم کاشف الغطا قابل تثبیت نیست. از بعضی از شواهد نصوص باب خمس معدن شاید بتوان استفاده کرد، و آن همین تعبیری بود که دارد ما یخرج من المعدن یا ما اخرج المعدن، از باب اینکه و اخرجت الارض و اثقالها. اگر این گونه این طایفی از نصوص باشد، اینها همون طوری که استخراج خود شخص را شامل می شود، استخراج علل و عوامل طبیعی را هم در بر می گیرد، استخراج یک انسانی که به قصد احداث یک کانال دل کوه را کند و خاک شناس نبود و خاک ها را بیرون ریخت، یه معدن شناسی آمد و فهمید و یافت، او را هم شامل می شود. چون اگر اخراج است اینجا هم صادق است، ما یخرج من المعدن است اینجا هم صادق است. مثلا روایت یک باب چهار که چند بار این روایت خونده شد این است که اما اخرج المعدنون، سألت ابا الحسن، که روایت بزنطی بود، سألت ابا الحسن علیه السلام، اما اخرج المعدنون من قلیل او کثیر هل فیه شی، یا اما اخرج المعدن، به هر تقدیر استخراج مأخوذ نیست، یا از باب اخرجت الارض و اسقالها هاست. اگر اخرج المعدن باشد، اگر با سیل، با زلزله، با ریزش درون کوه معدنی ظاهر شده است، مشمول این حدیث است. اگر اخرجه باشد، باز علل و عوامل طبیعی که ای را بیرون آوردن شامل می شود. دیگری اگر او را با کندوکاو استخراج کرد، اونم شامل می شود. استخراج مکلف دخیل نیست، چه اینکه در باب سوم روایاتی است که اون هم مسئله خروج از عرض را معیار قرار داد. گرچه در روایت اول باب سوم سؤال از معدن است و سؤال از خروج نیست و همچنین در روایت دوم، ولی در روایت سوم آمده است که کل ما کان رکازن ففیه الخمس و قال ما آلجته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمس، که این حدیث زراره مکرر ملاحظه فرمودید که ناظر به بیان این است که معونه باید استثناء بشد و مانند اون، برای بیان استثنای معونه است، نه برای شرطیت استخراج که خود مکلف باید استخراج بکنه، چنین چیزی نیست. روایت چهار باب سوم این است که سوال کردن از معادنی، فرمود خمس دارد، بعد میگوید که بل کبریت و نفت یخرج من الارض، فرمود خمس دارد. خب یخرجو گاهی با علل طبیعی خارج میشود، گاهی کسی میخواهد به قصد کندن چاه حفاری کند، بعد معدن نفت نصیب او میشود، به معدن شناس نیست و رها میکند، دیگری این جرم را میشناسد و بهره برداری میکند. روایت پنج باب سه این بود که انا ابو الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و ان معادن الذهب و الفضه، اگر اخراج از دریاست یا اخراج از معدن است، خواه علل طبیعی باشد شامل می شود، خواه انسانی غیر از مکلف استخراج بکند برام شامل می شود. پس این طایفه از نصوص برای اثبات شرطیت استخراج قاصر است. میماند یه طایفه دیگری که مسئله استثناء معونه را مطرح میکند و اون روایات باب دوازدهم همین ابواب قسم ابواب خمس است که قبلا این روایات این باب خونده شد. بزنطی برای ابی جعفر علیه السلام نامه می نویسد، کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمسه اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه، فکتب علیه السلام بعد المعونه، و همچنین روایت دوم و سوم این باب. روایات این باب برای اثبات آن است که خمس بعد از معونه است و این تأیید می کند خمس جایی است که انسان استخراج بکند، هزینه صرف بکند، بعد مشمول خمس باشد، و کسی که استخراج نکرد، هزینه ای صرف نکرد، خمسی نخواهد داشت، خمس معدن. این هم تام نیست، برای اینکه این طایفه از نصوص برای بیان اثبات شرطیت استخراج نیست. لسان این نصوص این است که اونجا که هزینه دارد، هزینه باید استثناء بشه، اونجا که هزینه ندارد نه هیچ. پس اون مواردی که نظیر ملاحه و امثال ملاحه که شما خودتون قبول دارید، این معدنای باز که استخراج نمی خواهد، فقط چند گرفتن می خواهد، نه استخراج، اینجا که هزینه برای استخراج نیست. بنابراین این طایفه از نصوص در صدد بیان شرطیت استخراج نیست، برای بیان احتساب معونه است. یعنی هر جا هزینه کردید هزینه را کم بکنید، هر جا نکردید نه نه. پس هیچ دلیل متقنی دلالت نکرد بر شرطیت استخراج. اگر دلیلی دلالت نکرد پس فرمایش کاشف بلغتا تام نیست. فرمایشی که دیگران فرمودن و مرحوم صاحب عروه پذیرفت تام خواهد بود و این است که اگر معدنی را در یه میابان باز یافت و او را تملک کرد، ملکیت هست، غنیمت هست، معدن مستخرج هست و رو مکل شخص استخراج نکرده باشد، با تخمیز کند خمس معدن را باید بپردازد، نه از باب ارباح مکاسب که بحثش شده است. حالا در این فرعی که الان خونده شد، یعنی فرع هشتم، دو تا مطلب را مرحوم سید رضوان الله عنوان کردند. اول اینکه لوکان المعدنو فی ارض مملوکتن فهو لمالکها. این بحث به باب انفال برمیگردد که آیا معدن مثل زمین ملک کسی می شود یا اصلا مال امام است. فعلا بحث در این است که معدن قابل تملک باشد، مال حکومت نباشد، مال امام نباشد. چون به بحث باب انفال برمیگردد، اینجا نوعا آیون تعرض نکرده. فرمود لو کان المعدنو فی ارض مملوکتن فهو لمالکها. فرع دومی که در این مسئله هشتم یاد کردن این است و اذا اخرجه غیره لم یملکه. غیر دو حال دارد، یا تصرفش مشروع است مثل اجیر، وکیل و ماننده، یا مشروع نیست مثل غاصب. اگر مشروع بود او حق استخراج طلب می کند مثل اجیر، اگر مشروع نبود چون عمل غاصب محترم نیست چیزی هم از صاحب زمین طلب ندارد. لذا فرمود و اذا اخرجه غیره، یعنی غیر سا مالک اون معدن را استخراج بکند، لم یملکه، معدن را مالک نمی شود. حالا یا اجرت طلب دارد کما در صورت استیجار، یا اجرت هم طلب ندارد کما در صورت غصب. بل یکون المخرجو لصاحب الارض، برای اینکه ملک او بود و در ملک او قرار داشت مال اوست، و علیه الخمس، یعنی خمس معدن را او باید بپردازد. من دون استثناء المعونه، چرا؟ برای اینکه عمل غاصب محترم نیست. لانه لم یصرف علیه معونتم، اون کسی که معونه صرف کردم که چون غاصب بود به اذن او نبود، عملش محترم نیست. پس این بیان هم حق با مرحوم سید است، لذا محشیان هم پذیرفتن این فرمایش و سخن مرحوم کاشف القتا رو نپذیرفتن. مسئله نهم این است، حالا این را ملازم فرمایید تا اینکه تتمیمش برای نوبت بعد. اذا کان المعدنو فی معمور الارض المفتوحه عن وطن التي هي للمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و این اخرجه غیر المسلم ففی تملکهی اشکال، و اما اذا کان فی الارض الموات حال الفت فالظاهر ان الکافر ایزن یملکه و علیه الخمس. این فرع نهم در دو مقام مطرح می شود، یکی این که در ملک شخصی نیست، در ملک عمومی است، یعنی زمینی است که فیء مسلمین است، زمینی بود که در حال فتح از کفار به مسلمین رسیده است و در حال فتح آباد بود، موات نبود. چنین زمینی مال شخص معین نیست، مال عنوان اسلام است و مال مسلمین. حالا اگر کسی در چنین زمینی کند و کاو کرد، معدنی را گرفت، آیا مالک می شود یا نه اولا، و آیا خمس دارد یا نه ثانیاً؟ آیا اگر مالک می شود فرق بین مسلم و کافر هست یا نه؟ فرق دوم و مقام دوم این است که اگر در زمینی که موات بود در حال فتح، که مال امام علیه السلام است نه مال مسلمین، مال حکومت اسلامی است، ملی نیست، مال دولت اسلام است، مال امام است نه مال مردم، مال مسلمین، آیا در چنین زمینی اگر معدنی را استخراج کردن مالک می شوند یا نه؟ اگر مالک می شوند بین اینکه مستخرج مسلمان باشد یا غیر مسلمان فرق هست یا نه؟ مرحوم سید در بخشی اشکال کردن، در بخشی هم اشکال نکردن. در صورتی که زمین موات حال الفتح باشد، احتمال دادن که کافر هم اون معدن را مالک می شود، وقتی مالک شد باید خمس را بپردازد، چون کفار مثل مسلمین همونطوری که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن، مخصوصا در باره خصوص خمس امور مالی، ولی در باره اراضی مفتوح الانوه چنین نیست. مثل که میگن وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.